درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. در چند برنامه قبلی چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر به استراتژی سوسیالیستی در پیکار برای سوسیالیسم پرداختیم. در این برنامه ها نقطه نظرات طرفداران جبهه دموکراتیک و نیز گرایشی که دموکراسی را از استراتژی سوسیالیستی حذف می کند مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. در برنامه قبلی به مفهوم استراتژی و رابطه آن با برنامه و تاکتیک ها در راستای عمومی پرداختیم. در این برنامه وارد مختصات مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی در ایران می پردازیم. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و همکاران عزیز شما. زنده باشید. قربان شما.
بله رفیق شالگونی، در گفتگوی هفته پیش به مفهوم عمومی استراتژی و اهمیت آن رابطه با آن با برنامه تاکتیک ها پرداختیم. حالا از بحث عمومی به بررسی مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی در ایران میپردازیم. حالا سوال من اینه، به نظر شما در شرایط خیزش انقلابی ژینا عناصر اصلی تشکیل دهنده استراتژی سوسیالیستی چی باید باشه؟
خب مسلماً این مسئله ای که حالا هستش، اول من اجازه بدید که این عناصر استراتژی سوسیالیستی رو از نظر خودم در رابطه با این شرایط کنونی البته تأکید بکنم و اینها. اولین مسئله از عناصر حلقه‌های کاهناخواه باید تشکیل بشه استراتژی سوسیالیستی، که حلقه اول اون در واقع حلقه کلیدی در حال حاضر قبل از هر چیز مبارزه برای دموکراسی. مبارزه برای دموکراسی البته مختص چپ ها نیست، طرفداران سوسیالیسم نیست، خیلی ها برای دموکراسی مبارزه میکنن که جز با براندازی این دیکتاتوری مذهبی حاکم شدنی نیست. پس بنابراین حلقه‌ای که خیلی مهمه و خیلی ها اشتراک دارن در این مورد مسئله به اصطلاح دموکراسی. البته وقتی میگم اشتراک دارن، هر کس دیدگاه خاصی راجع به این که چگونه بایستی این دیکتاتوری رو سرنگون کرد و چه جایگزینی جای اون باید باشه، دموکراسی منظورشون چه است و اینها، اختلافات زیادی است. ولی مسلمه که مبارزه برای دموکراسی خیلی مهم است، خیلی کلیدیه. بعد مسئله دموکراسی حالا چه استش؟ دموکراسی رو برای چه روشن‌تر بگیم، دموکراسی در واقع بدون آزادی ها معنا نداره. واقعیت اینه که دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، برخواسته از مردم، حاکمیت از آن مردمه. کسی حق نداره بر مردم حکومت بکنه بدون اینکه از طرف مردم به اصطلاح برخواسته باشه، پاسخگو باشه به مردم، حساب پس بده به مردم. این اصلا دموکراسی یعنی منتها دموکراسی بدون آزادی ها معنا نداره. دموکراسی مثلا این که مثلا چند سال یه بار مثلا یک کسی رو انتخاب بکنید یا بعضی نهادها را انتخاب بکنید و اینها اصلا بی‌معناست. دموکراسی با آزادی های بنیادی مثلا ارتباط داره. بدون اون آزادی ها دموکراسی مثلا نمیتونه جامعه عمل به خود بپوشه. یعنی واقعیت اینه که مردم در صورتی میتونن به اصطلاح واقعا به دموکراسی دست یابن که از آزادی های بنیادی برخوردار باشن. آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی نمیدونم اعتراضات، اینها دیگه، اینا آزادی به اصطلاح این که از دولت حساب پس بخواند و از این داستان ها. همه اینها به اصطلاح مسئله کلیدی هست. ضمناً بگم که آزادی ها ضرورتاً حکومت نیست. آزادی ها در مقابل حکومت. آزادی در واقع همه شاخه های آزادی اگر بگیم که مردم آزادن از جنس حقه. دموکراسی از جنس حکومته. در واقع اگر این حق در مردم نباشه آزادی ها، حکومت مردم هم در واقع تا حدود بی‌معناست. حالا تقریباً در تمام حکومت های دنیا اونا سعی میکنن اینطوری وانمود کنن که انتخاباتی وجود داره. البته خیلی نادرن مثلا حکومت هایی که اصلا انتخابات ندارن و اینا. ولی حکومت به اصطلاح بدون این آزادی ها معنا نداره. هرقدر این آزادی ها محدود باشه اون دموکراسی، اون حکومت بی‌معنا میشه. به عبارت دیگر دموکراسی از جنس قدرته، چون دموکراسی یعنی حکومت کردن، اداره کردن جامعه. آزادی از جنس حقه. این دوتا از جهاتی حتی در مقابل هم قرار دارن. اینو خیلی خوب باید بفهمید. یعنی این حق نباشه دموکراسی نمیتونه معنایی داشته باشه. این خیلی مسئله حیاتیه. در شرایط کنونی ایران مسئله ای که خیلی حیاتی هستش در در مبارزه برای دموکراسی اینه که حتما بایستی آزادی ها به اصطلاح به وجود بیاد، تلاش بشه که آزادی ها رو گسترده بکنیم. مثلا نمونهش اینه که همین الان تشکل هایی در ایران شکل گرفته که مدت ها بود اصلا در این ابعاد نبودن. تو اینها این نه اینکه آزادی ها را دادن، مردم گرفتن در واقع. یا مثلا زنان و مخصوصا زنان جوان ما، دختران ما مثلا دارن از بر علیه حجاب اجباری مبارزه میکنن و عملا یه طوری پیش بردن که تا حدود زیادی اصلا حجابی که مورد نظر جمهوری اسلامی به حالت دفاعی افتاده. این مسئله خیلی کلیدیه. در این مبارزه برای دموکراسی که میگیم در این حلقه مسلمه که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی یک دولت استبدادی مذهبی، امکان نداره که به اصطلاح دموکراسی دست یافتنی باشه. پس بنابراین این یه نوعی مبارزه برای سرنگونی رژیم. این دست یه مسئله دیگری که خیلی مهمه، این دولت دولتیه که در واقع به اصطلاح مذهب رو، تعالیم مذهبی خاصی رو که متعلق به ارزش‌ها و هنجارها و قوانین مثلا یه جامعه شطور چرانیه بر یک جامعه امروزی میخواد تحمیل بکنه. خب طبیعیه که در اینجا یکی از هدفهای خیلی برجسته آزادی در حال حاضر، مبارزه برای دموکراسی و آزادی‌های بنیادی، جدایی دین از دولته. یعنی هیچ دینی نبایستی در واقع دولت خودش رو مدافع اون قدم داد بکنه. و این رو که میگم فقط براندازی جمهوری اسلامی نیست، در قانون مشروطیت ما هم مثلا پادشاه یا دولت مروج مذهب حقه اثناعشری میدونه خودش رو، فلان اعلام میشه در قانون اساسی مشروطیت از این اومده. بعد و ضمناً یه نکته ای رو بگم که نه تنها دین بایستی از دولت جدا بشه، بلکه دولت ایدئولوژی رسمی هم نباید داشته باشه. اینم یک مسئله مهم. یعنی ایدئولوژی رسمی این بیشتر برای مثلا ما خودمون طرفداران سوسیالی، مثلا ما طرفدارای مثلا مارکس هستیم، بعد بایستی مارکس مثلا نظر عمومی جامعه باشه، مردم همون رو قبول داشته باشن، مخالفان اون نظر نباید باشن و فلان. نه، دولت ایدئولوژیک هم، یعنی ایدئولوژی رسمی نباید وجود داشته باشه. وقتی میگم ایدئولوژی رسمی، روی این رسمی به اصطلاح تاکید میکنم. کلن در هیچ جامعه هیچ دولتی وجود نداره که یک ایدئولوژی نداشته باشه، یعنی ایدئولوژی رو ترویج نکنه، ازش دفاع نکنه. منتها ایدئولوژی رسمی اینه که میگه که اینو من میگم و جز این معنا نداره. ایدئولوژی به اصطلاح ضمنی اینه که مثلا آزادی ها فلان و بهمان هست، مخالفان هم هستن، منتها خب اونا زورشون میرسه یه چیزی رو جلو میبرن. این مسئله اول. مسئله پس حلقه اول استراتژی سوسیالیستی مسئله دموکراسی. حلقه دوم، دموکراسی چرا اهمیت داره برای طرفداران سوسیالیسم؟ برای اینکه اون نیرویی که میشه به سوسیالیسم دست یافت، براش مبارزه کرد و اینها، اون نیرو بدون یک آزادی ها، بدون دموکراسی نمیتونه به فاعل جمعی تبدیل بشه. توجه داشته باشید که کارگران و اینها پراکنده هستند، حتی از لحاظ به اصطلاح امکانات و اینها ضعیفتر از بالایی ها هستند و اینها. پس بنابراینه که اساسا دموکراسی رو برای چی میخواهیم؟ اینجا همه آزاد باشند و اینا فقط تماشا نمی کنیم. برای چپ، برای فعالان سوسیالیستی، دموکراسی اساسا برای سازمانیابی پایین و طبقه کارگر، زحمتکشان، محرومان و همه اونهایی که حقی ندارند و اینها بتونن سازمان بدن. دموکراسی اهمیتش در اینه. مثلا امروز اگه میبینید که عملا فرهنگیان ایران سازمان میدن خودشون رو، یک تشکل سراسری به وجود میاد، خب خیلی مهمه. مثلا اگه زنان ایران اگه بتونن، چه هنوز رسما چنین چیزی دیده نمیشه ولی هوشیاری هایی که وجود داره اینا، اصلا دور هم جمع بشن، سازمان هایی برای دفاع از زنان مثلا به وجود بیارن، اینا مهم هستن. پس بنابراین دموکراسی برای ما طرفداران سوسیالی بیش از هر چیز برای سازمانیابی پایینی هست. اهمیت دموکراسی نه که دیگران رو، ما دیگران هم مثلا حتی سلطنت طلب ها هم، حتی خود آخونده هم حق دارن حزب تشکیل بدن دو اینها، چون کافیه که بگید نه اونا حق ندارن، بعد یه دفعه مسلمان ها را دیدید، از اونای که حتی کارگرانی رو که مسلمانن دیدید محروم کردید، ولی اونها هم حق دارن به اصلاحی داشته باشن دو اینها. ولی اونهایی که طرفداران سوسیالیسم هستن، مخصوصا برای سوسیالیسم مبارزه میکنن، اونها حتما و حتما به اصطلاح برای سازمانیابی به اصطلاح اون پایین اهمیت داره که به اصطلاح از آزادی ها و دموکراسی و اینها برخوردار باشن، هر نوع ایدئولوژی ممنوع باشه، فلان باشه، ایدئولوژی رسمی هم که گفتم. و دومین حلقه سازمانیابی پایینه که وظیفه اخص چپ اصلا یعنی این، یعنی که سازمانیابی اونهایی که پایین هستن، و نه که ما فقط میدیم سازمان میدیم، مثلا فلان حزب، مثلا حزب کمونیست مثلا ما بره مثلا همه اون کارگرا و زحمتکشان رو سازمان بده، وابسته بکنه به حزب. نه، دیگران حتی مخالفان این حزب هم سازمان بدن، هیچ اشکالی نداره. مسئله فقط اینه که کارگران، زحمتکشان، پایینیا، محروما، دهقانا فلان بتونن سازمان پیدا بکنن. این به اصطلاح چی هستش؟ مسئله ای که بعداً وجود داره و خیلی اهمیت داره، هر نوع سازماندهی خواه ناخواه، مخصوصا برای ما سوسیالیست ها فلان، طرفداران سوسیالیست و کمونیست ها فلان، احتیاج هست که یک مردم میده که همینطوری سازمان پیدا نمی کنن که مثلا دور هم جمع بشید و فلان. خب جمع بشیم که چی؟ مردم نیاز دارن که وضعیت اون پایینیا زندگیشون رو بهبود بدن، غذا ندارن، مسکن ندارن، نمیدونم امکانات حیاتی به اصطلاح زیست و اینها رو ندارند و اینها. پس بنابراینه که اونها خیلی حیاتیه که در این رابطه یکی از اولین چیزهایی که در واقع در مبارزه برای دموکراسی استراتژی سوسیالیستی لازم داره، دست یافتن به یک سیستم تأمین اجتماعی همگانیه، یعنی همه مردم از سیستم تأمین اجتماعی برخوردار باشند و اینها. منتها تأمین اجتماعی به معنی پول پاشی نیست که همه گویا یه چیزی درآمدی خواهند داشت و فلان، نه، تأمین اجتماعی اینه که همه باید کار بکنن، هر کس توانایی کار رو داره کار میکنه، ولی اونهایی که یا توانایی کار ندارن به خاطر پایین بودن سنشون یا بالا بودن سنشون یا بیماری یا ده ها مورد دیگری کستش، اونها بایستی زندگیشون تأمین بشه، یعنی ضعیفترها، محرومترها بایستی از طریق جامعه به اصطلاح حمایت بشن. این حمایت حق اونهاست. مثلا هر کس حق داره یه مسکنی داشته باشه. همه مسکنها خب ایدئال نخواهد بود، در قدم به قدم اینا حل خواهد شد، ولی تأمین اجتماعی که از مسائلیه که شد به اصطلاح چپ هوادار سوسیالیسم و استراتژی سوسیالیستی بایستی در دستور کار خودش داشته باشه در مبارزه. مسئله بعدی که خیلی اهمیت داره در مخصوصا در رویارویی با این حکومتی که ما باش می جنگیم، عبارت است از برابری زن و مرد. یعنی اگر ما همونطور که برای کارگران، برای محرومان، برای اونهایی که امکانات ندارن چپ مبارزه میکنه، برابری انسان ها مخصوصا برابری جنسیتی بین زن و مرد، برابری حقوق جنسیتی و اینها امکان نداره که این برابری مبارزه نکنیم و خودمون رو طرفدار سوسیالیسم بدونیم. توجه داشته باشید که مثلا حالا همه طرفدار زنا شدن که خوشبختانه چیز خوبیه، ولی مسئله ای که هستش، خب استراتژی سوسیالیستی وقتی برابری زن و مرد رو میگه، خیلی از مسائل زیادی رو به اصطلاح ناگزیر به میان میکشه که خب در نگاه اول ممکنه مثلا همین در سطح قانونی برابر باشن، کافی نیست در سطح قانونی. اینو بعدا اگه فرصتی شد، یا حالا این جلسه یا اگر هر وقت فرصتی شد صحبت میکنیم. برابری زن و مرد مسئله عبارت از اینه که واقعا برابری، نه که روی کاغذ بنویسم مرد و زن همه برابرن، که البته در جمهوری اسلامی برابر رسما نیستن. اصلا مثلا از برابری حتی قبایل و اقوام و نژادها صحبت میکنه، زن و مرد رو نمیاره. در قانون اساسی چیز نگاه کنید، اصلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری زن و مرد نیست، حتی در تئوری هم نیستش. پس بنابراین که برابری زن و مرد حالا و در جنبشه، اگر چپ، اگر طرفداران سوسیالیسم همین الان برای دفاع از برابری زنان و مردان مبارزه نکنن، این یکی از حلقه های حیاتی سوسیالیسم به اصطلاح استراتژی سوسیالیستیه، اصلا محال چه پایینی ها رو سازمان بشه داد. ممکنه گفته بشه که مثلا با اونهایی که تا لایه های میانی و اینها، زنها منظور زنهای طبقه کارگر نیستن، کل زنها هستن، هر زنی با هر مردی برابر باید باشه، حقوق برابر داشته باشه. مسئله اینه، این خیلی حیاتیه به اصطلاح برای استراتژی سوسیالیستی در ایران، باید تاکید ویژه‌ای بشه. یه مسئله دیگری که خیلی خیلی مهمه در ایران و بعد ما از اون رنج میبریم، به اصطلاح مسئله محیط زیسته. میبینید که ما بحران واقعا فلج کننده ای حالا گریبانمون رو گرفته فلان. بنابراین نجات محیط زیست ایران که در نتیجه اون مخصوصا فشار روی پایینی ها بالا میره، ما بدون محیط زیست، این حل این بحران محیط زیست نمیتونیم قدمی جلو بذاریم. پس بنابراین یکی از اون حلقه های کلیدی محیط زیسته. یه مسئله دیگر، ایران ما ایران ملیت‌های مختلفه، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، فلان و اینا. البته اشتراکات زیادی داریم که ملت ایران وجود داره، ولی ملیت‌ها و اقوام ایرانی هم وجود دارن که زبان‌های مختلف دارن. مثلا همین الان می‌بینید که مثلا سنی‌ها مثلا چون فقط اکثرشون سنی‌ان بیشتر محرومن در این حکومت. خب ملیت‌های ایران هم مسئله ملی در ایران بایستی به اصطلاح مورد تاکید سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و اینها باشه. پس بنابراین که دفاع از به اصطلاح حق ملیت‌های ایران و حق تعیین سرنوشتشون چه، اون چه که میخوان بهش برسند و اینها، زود اون مارچ تزیه طلبی و فلان و بهمان بهشون نزنند و اینها، حتی احزابی که اعلام کنن ما تزیه طلب هستیم حق دارن که تشکل داشته باشن. خب مردم، ما باید تلاش کنیم که اگه تزیه طلبی نمیخوایم، تلاش کنیم این احزاب در اقلیت بیفتن، نه که مثلا هر کس چه گفت بگیریم ببندیم اعدامشون کنیم و فلان. پس بنابراین یکی در کشور چند ملیتی ما مسئله حق تعیین، مبارزه برای حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران هم یکی از اون حلقه های کلیدیه. من این 6 تا حلقه رو به اصطلاح لازم میدونم برای اینکه استراتژی سوسیالیستی وجود داشته باشه و بتونه در واقع پایین رو، محرومان رو به اصطلاح متحد کنه، سازمان بده و بتونه جلو بره.
بله رفیق شالگونی، شما مقدمه ترین حلقه در استراتژی سوسیالیستی رو به خوبی توضیح دادین. دموکراسی از پایین چی و شامل کدوم سطح میشه؟ حالا سوال من این، اهمیت دموکراسی از پایین در سطح اقتصادی از پایین چیه و شامل کدام مختصات میشه به نظر شما؟
ببینید، دموکراسی در مبارزه که میدیم برای دموکراسی و اینها خیلی خیلی حیاتیه که ما توجه داشته باشیم که به اصطلاح در مبارزه‌ای که میشه قبل از هر چیز به اصطلاح سازمانیابی توده‌های زحمتکش خواه‌ناخواه با مسئله نان و زندگی و مسکن و غیره و غیره بهداشت و آموزش و اینها گره خورده است. دقت بکنید مبارزه بنابراین که اقتصادی خیلی اهمیت پیدا میکنه در مثلا اون دموکراسی که میگیم، دموکراسی از پایین که میگیم، ما اینو میگیم که بتونن به اصطلاح تشکل‌های خودشون رو داشته باشن و مسلمه که مبارزات پایینی ها که بیان که به اصطلاح خودشون رو سازمان بدن قبل از هر چیز به اصطلاح بلافاصله به مسائل حاد زندگیشون میپردازن. یعنی وقتی دور هم جمع میشن پایینی ها باید دید که چرا دور هم جمع بشن، وگرنه علاقه ندارند و اینا. مثلا توجه داشته باشید که قسمت اعظم مردم به اصطلاح مبارزه وقتی که پایینیا ازشون به اصطلاح میخواهید که چه میخواهید، یا دو نفر با هم دیگه رابطه برقرار میکنن از پایینی ها و دور هم جمع میشن، بیش از هر چیز برای بهبود شرایط زندگیشونه. مسائل اقتصادی خیلی خیلی حیاتیه در زندگی پایینی ها. پس بنابراین اگر مبارزات اقتصادی رو به اصطلاح سازمانیابی تشکل‌های اقتصادی معمولاً آسان‌تر از هر چیز دیگه پا می‌گیره و در ابعاد وسیع در پایین اتفاق می‌افته. حالا سازمانیابی اقتصادی چطور میشه؟ مثلا فقط در محیط‌های کار، مثلا شوراهای کار، کارخانه و فلان. حالا چقدر از به اصطلاح کارگران، اونهایی که کار می‌کنن در واقع در کارخانه کار میکنن؟ خیلی کمن، عدهشون نسبت به کل کارگران کمن. بعد اشکال مختلفی میتونه داشته باشه این سازمان یابی. مثلا فکرشو بکنید که این پاکبانان یا سپورها رو که در شهرهای ایران تمیز میکنن، اگه اونها نباشن ته شهرها در واقع گند و کثافت هم به جا را میگیره، محیط کاری ندارن که فلان. اتحادیه باید داشته، اتحادیه شاید داشته باشن، یا شکلهای دیگری امکان داره به اصطلاح وجود داشته باشه. یعنی یه منطقه واحدی وجود ندارن. مثلا کارگران حمل و نقل، کارگران اونهایی که شهر بین شهرها و یا داخل شهرها هستن. مثلا یکی از مسائل خیلی حیاتی ما مثلا در کردستان و در بلوچستان، مثلا کولبرها همین الان سر و صدا میکنه دیگه در پایین‌ترین و محروم‌ترین، کولبرها و در بلوچستان سوختبرها هستن. در ایران به اصطلاح مواد نفتی و فلان و اینها ارزون‌تره، پس بنابراین یه عده از اینجا میبرن مثلا در پاکستان میفروشن یا در افغانستان فلان و اینها. در اینجا هم از جاهای دیگه مثلا از اقلیم کردستان یا از ترکیه فلان میارن اینجا مثلا. اینها واقعا نیروهای بسیار بسیار زحمتکشی هستند. اینها رو به خاطر اینکه اینا معمولا از فرصت ها استفاده میکنه، حتی قاچاق هم میکنه. آیا غیر قانونیه؟ بله غیر قانونیه. قانون باید عوض بشه یا زندگی مردم قانون باید عوض بشه تا این چه بسلا یه دی نیاز دارن، امکان ندارند و اینها، یا باید راه ها طوری باشه که آمد و شد به اصطلاح واردات و صادرات خیلی امکاناتی داشته باشه و مردم راحت بتونن اینا رو دریافت بکنن، دیگه لازم نخواهد بود چون و کولبر و یا مثلا سوختبر و فلان داشته باشیم. ولی در هر حال وقتی که چنین نیازهایی هست و فلان یه عده این کار رو میکنن، باید اینا قانونی باشن. اینا بران چه قانونی بشن بایستی جمع بشن، تشکل پیدا بکنن، به یه نحوی صدای مثلا کولبرها یا سوختبرهای ما در یک تجمعات عمومی به اصطلاح چی بکنه. یکی از وظایف چپ مارکسیست اینه که اینها رو سازمان بده اصلا، که آها بیایید اینطوری چی بکنید، که نه اینکه به گلوله ببندن مثلا پاسدارها اینها رو فلانه. یه مثال میزنم تا چیزها رو. یا مثلا بخش بزرگی از، قبلا صحبت کردم دیگه، بخش بزرگی از زنان ایران کار میکنن مخصوصا در شهرها، ولی در کجا اصلا اینا مثلا 10 تا زن دور هم میتونن جمع بشن؟ اینا باید راههایی باشه برای جمع شدن زنانی که کار میکنن، حتی مثلا کلفتی میکنن یا هرچه پایین ترین ها را در نظر بگیرید. اینا مسائل مهمی هست. محیط های محله های کار، شوراهای محله اگه تشکیل بشه، همین زنان زحمتکش اونجا واقعا در اون محله شناخته بشن و خودشون شورا تشکیل بدن، تجمع تشکیل بشن، اتحادیه تشکیل بدن و دفاع بکنن از حقوق خودشون و فلان. در وقتی بگیم سازمان یابی مثلا اقتصادی و اینها اولویت داره، اینها به محض اینکه جمع بشن مثلا در تهیدست‌ترین شهرهای بزرگ ایران، مثلا تهران رو در نظر بگیرید، مناطقی که واقعا اصلا هیچی نیست و اینها دوره هم جمع بشن چه کار خواهند کرد؟ مثلا آب نیست اصلا در اون محله، چطور آب بکشن به اونجا؟ چطور اینها میرن رفت و آمدشون به مناطق؟ مثلا بینه که در همون که میگن آه حالا اسمش به خاطر این چیز اتمی و فلان و اینا اسرائیل فلان بر سر زبان ها تربوز آباد و فلان در تهران و اینها، خیلی از اونها که ساکن اون منطقه هستن مثلا میرن در شهر، در داخل شهر یه راه خیلی طولانی رو میرن در اونجا کار میکنن، در اونجا کار نیست، میان اونجا میخوابن، خانهشون اونجاست. ولی اینها بایستی به اصطلاح حمل و نقل آسان، ارزان یا مجانی به اصطلاح بتونن به دست بیارن و اینها. دقت میکنید اینا مسائل خیلی مهمه. وقتی میگیم حمل و نقل مجانی، ممکنه بگن آقا مگه پول پارو میکنن و فلان و اینها، ولی توجه داشته باشید در همین کشورهایی که چیز ضرورتا هنوز سوسیالیسم و فلانی در کار نیست، مثلا محروم ترین ها، اونهایی که یا خیلی پیرن یا سنشون پایین، کودکانی که به مدرسه میرن و فلان و اینها، یا امکانات به اصطلاح ندارن، مثلا بلیط مجانی میدن. در مثلا همین کشورهای اروپایی رو نگاه بکنید چه چیزهایی هستن. سرمایه‌داری هم هست ولی مبارزه کردن مردم اینا را به دست آوردن. مبارزات اقتصادی میخوام بگم که از طرف مردم، از طرف پایین خیلی راحت دریافته میشه تا سطوح دیگر اصطلاح مبارزات که خیلی هم حیاتی هستند و اینها، که خودشون هم در سطح‌های دیگر بسیار اهمیت خیلی کلیدی هستن. منتها مبارزات اقتصادی قبل از همه لمس میشن و بایستی بهشون توجه بشه و خواه ناخواه اولین صحبتی که مثلا یک طرفدار سوسیالیسم با زحمتکشان صحبت میکنه، میگه سازمان پیدا کنید و فلان، مثلا راجع به بحث فلسفی و بحث اقتصادی و بحث سیاسی و فلان نیست، معمولا همون مسائل حیاتی اقتصادیه. اونجاست که بلافاصله اونها استقبال میشه، یعنی سازمانیابی اقتصادی به سرعت شکل میگیره، میتونه شکل بگیره، چون نیاز دارن مردم، مسکن ندارن. مثلا در تهران در شهرهای بزرگ میبینید بعضیا میرن در پشت خونه ندارن، در پشت بام میرن یا چادر میزنن در جاهایی، مثلا جایی ندارن. اینها مسائلی هستن که اینا دوره هم جمع بشن میتونن فشار بیارن، میتونن قدرت داشته باشن، به اصطلاح کنشگر جمعی به وجود بیارن. یعنی تک تک آدم هایی که مثلا آدم های مفروکی هم دور هم جمع بشن، دیگه مفروک نیستن بلکه اراده جمعی، همه از ترسشون مجبورن به حرف های اونا گوش بدن و فلانه. این مسئله خیلی مسئله حیاتیه. پس بنابراین مبارزه به اصطلاح مبارزه برای نیازهای اقتصادی معمولا در اولویت به اصطلاح سازمانیابی قرار میگیره در پایین و بهش بایستی توجه بشه. البته واقعیت مسئله اینه که فقط مبارزه اقتصادی نیست، این اهمیت خیلی فوق‌العاده ای داره.
بله رفیق شالبونی، در شرایط خیزش انقلابی ژینا یا شرایط موقعیت انقلابی، آیا اهمیت سازمانیابی اقتصادی نسبت به سازمانیابی سیاسی کمتر نمیشه به نظر شما؟
نه، حتی بیشتر میشه. دقت بکنید مثلا چه هستش، مثلا در شرایطی که موقعیت انقلابی به وجود میاد، بحرانهای بزرگ سیاسی به وجود میاد و اینها، همین که مردم میان بحث میکنن، فعالیت سیاسی میکنند و اینها، منتها پایینی همونطور که اشاره کردم وقتی دور هم جمع میشن بالاخره میگه چه ما اصلا نون نداریم بخوریم، یا مثلا بچه های من مثلا ماهاست گوش نخوردن، اصلا مثلا مسکنمون نداره، آب نداره محلیمون. دقت بکنید اینها به اصلاح اهمیت به اصلاح خیلی به اصلاح زیادی پیدا میکنن. و جالبه که توده های پایین، محرومان، کارگران، زحمتکشان و اونهایی که مثلا حاشیه نشین هستن، کاری ندارن، بیکارا فلان، اینها معمولا از طریق فعال شدن اون تجمعات و مبارزات و سازمان یابی های اقتصادیه که به مبارزات سیاسی کشیده می شوند. اینها مثلا توجه داشته باشید این رو در بین مثلا مارکسیستا، مثلا روزا لوکزامبورگ از قدیم مثلا چه هستش، بیش از همه مثلا در آغاز قرن بیستم، مثلا در انقلاب 1905 روسیه و فلان اینا، میگه که در دوره‌های انقلابی، در دوره‌هایی که به اصطلاح خیزش‌های انقلابی شکل میگیره و فلان و اینها، شکل مبارزات پایینیا خیلی وقتا با مطالبات اقتصادی مطرح میشه. بنابراین که اون مسئله رو خیلی اهمیت برجسته‌ای میده. تجربه خود انقلاب سال 57 رو در نظر بگیرید، درست در حالتی که به اصطلاح رژیم شاه واقعا اصلا درمانده شده بود و اینها مردم ریخته بودن تو خیابونها فلان و اینها، یکی از مسائل خیلی حیاتی این بود که مثلا نفت کم بود، مثلا خیلی از زمستان بود و فلان، یا زمستان میرسید و سرد در مناطق فلان و اینا، مثلا توزیع نفت اصلا خود این مسئله اهمیت پیدا کرد. از طریق توزیع نفت بود که مثلا خیلی از این مسجدها و فلان و اینها فعال شدن و طرفداران خمینی قدرت پیدا کردن. چپ باید توجه کنه که در دوره های انقلابی همش زنده باد مرده باد نیست. اگه زنده باد مرده باد و فقط در یه تظاهرات خیابانی میشه کرد، توده های پایین که تا اعماق میره و اون نیروی عظیم اونها رو میچشونه به میدان، اونها از طریق معمولا خواسته های اقتصادیشون ضمناً خواسته های سیاسی رو کشف میکنن. مثلا میان دادن مرگ بر شاه یا مرگ بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای هم میگن، منتها در این حال نام میخوان. اصلا در انقلاب سال 57 مثلا اعتصاب های کارگری چه میشد و فلان، جالبه که خیلی از جاها کارگرا کنترل کارخانه ها رو در دست میگیره، ولی جالبه بلافاصله مطالبات اقتصادیشون رو مطرح میکرده. اما اونها نه که مثلا باید شاه بره فلان کس بیاد و فلان. اصلا قدر و اولا این باعث میشه که رژیم حاکم سرکوب میکنه اینها رو خیلی راحت نتونه سرکوب میکنه. دقت بکنیم که مثلا گفتن این که مثلا جوانها یا انقلابیون و اینها، مثلا اونها که به اصطلاح از جان گذشتن، هرچه مثلا اینها راحت میان مرگ بر فلان و بهمان میگن، ولی کسی که کارگره یا کارمند دونپایه است و فلان و اینها اگر بیان به دولت هم مثلا رسمن فلان بدند و فحش بدند و فلان و اینها، یا علیش برفتن، ممکن است حقوقشون رو قطع بکنن، ندند و گرسنه بمونن. پس بنابراین مبارزات اقتصادیشون رو پیش میکنن، یه وسیله دفاعی هم هست، ضمناً از اون طریق راحت تر میتونن متحد بشن. این مسئله خیلی خیلی راحته و دولت ها اون رژیم های سرکوب کرد راحت نیست بتونن سرکوب بکنن. ببینید همین مثلا در این خیزش 5-6 ماه به اصطلاح که با شهادت جینا شروع شد و اینها، توجه داشته باشید که در این حال که مثلا دخترها، زنها فلان در بخشهای مختلف ایران می اومدن به خیابون تظاهرات می کردن و فلان، حتی بچه های مدارس و اینها، دخترها، دختر مدرسه ها فلان اینها، ولی خیلی از معلم ها، کارگرها و اینها مثلا بازنشسته ها فلان می گفتن ما حقوقمون رو کفاف نمیده، تورم اینقدر فلان بهمانه. دقت بکنید اینو، یعنی اینو خیلی باید توجه کنیم که چطوری میشه که بازنشسته ها میان به خیابون، منتها این مسائل رو میگن، مثلا مرگ بر خامنه‌ای ضرورتا نمیگن، این به معنای سازشکاری اونها نیست. اینو باید توجه کنیم. در دوره های انقلابی به طور کلی مطالبات اقتصادی هم اهمیتی دارن که به اصطلاح پایین رو متحد میکنن، هم ضمناً پوششی میشه که با اون تهاجم های پایین شروع میشه علیه اون قدرت به اصطلاح سرکوبگر و فلان اینا، و قدرت سرکوبگر به حالت دفاعی میفته.
بله رفیق شالونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواین نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
من یه نکته ای رو بگم که همون که من تاکید کردم بر روی مبادله مسائل اقتصادی، سازمانیابی اقتصادی، اصلا سازمانیابی سطوح مختلفی داره که بعد باید مثلا فرصتی شد اگه در بارهشون صحبت بکنیم. همون که گفتم مقدم ترین اونها به اصطلاح سازمانیابی اقتصادی، منتها علاوه بر این پایین احتیاج داره به سازمانیابی فرهنگی. یعنی سازمانیابی فرهنگی چه هستش؟ مثلا فقط ساعات کار رو، مثلا ساعات بیکاری رو چطور سازمان بدیم، مردم چطور تفریح داشته باشن، چه فیلمهایی رو ببینن، آیا رفتن اون دیدن این فیلمها در یه جای جمعی راحت تر امکان پذیره، چطور میشه، اینا یه نوع سازمانیابی هستن. یا مثلا آهنگهای مورد توجهشون رو خواننده های مورد علاقهشون بیان مثلا سازمان بدن، اینها رو در محلهشون بیان مثلا براشون بخونن و فلان و اینا. اما اقسام سازمانیابی فرهنگی برای اینکه زندگیشون، فقط زندگی نان خوردن و اینها نیست که، البته در پایین همون که اشاره کردم این مسئله مهمیه، ولی یه مسئله دیگری هم که هستش سازمانیابی فکری هم خودش مهمه. یعنی بایستی پایینی ها متوجه بشن که وقتی چیزی رو میگن و اینها دنیا دست چیه، چطور هست و چگونه هست و این داستان. یه مسئله دیگری که خیلی خیلی اهمیت داره و به اصطلاح بایستی بهش توجه کرد و اینها، این سازمانیابی سیاسی. سازمانیابی سیاسی معمولا از طریق سازمانیابی های فرهنگی همون فکری فلان و اینها اتفاق میفته، منتها سازمانیابی سیاسی معمولا در دیکتاتوریا با سرکوب روبرو میشه. ولی سازمانیابی سیاسی وقتی مردم جمع میشن که همون مثلا مسابقه فوتبالی رو ببینن، میبینید از اونجا تجمعات سیاسی هم شروع شده فلان. اینا این سازمانیابی ها هم اینا همدیگر رو میکشند و میارن جلو و فلان. اینا بایستی مرده، هر کدومشون منطقی دارن که بایستی مرده توجه.
بله خیلی ممنون رفیق شارگونی، حرفاتون خیلی مثل همیشه دقیق و خوب بود، خیلی ممنون.
زنده باشید، خسته نباشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش این هفته رسیدیم. ما در برنامه‌های آینده چالش بحث استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران رو با رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم که تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشید.